دان فریدون مهرابی. راوی نوشین حسنزاده. افکتور نرگس موساپور. صدا بردار رضا طاهری. تهیه کننده ژاله محمدعلی. قسمت چهارم،
در میانه دهه 60 و در بحبوحه جنگ تحمیلی، حامد که جزو ماموران مبارزه با مواد مخدر است، موفق به دستگیری یکی از اعضای باند قاچاق و توزیع مواد مخدری می شود که تحت حمایت گروه های سلطنت طلب و ضد انقلاب هستند. از سوی دیگر، همسر سابق حامد نیز پس از سالها اقامت در خارج از کشور به ایران باز می گردند. او و حامد یک سال پیش از انقلاب با یکدیگر ازدواج کردند و یکی از نوزادانی را که والدینش در جریان زلزله طبس فوت شدند به فرزندی قبول کردند. اما پس از اشغال لانه جاسوسی، لیلا حامد را ترک می کند و از کشور خارج می شود. حامد توسط قاچاقچیان ربوده می شود، اما با کمک لیلا نجات پیدا می کند.
بله حاج آقا، حال حامد خوبه. حالا یکم مشتمالش دادن اما روپاس. الان هم دارم می برمش کلینیک بیمارستان. سر و صورت و دستش رو پانسمان می کنیم و برمیاد.
وضعیت بازداشت شده ها چطوره؟
سه نفر ساکن اون خونه بودن، دو نفرشون به اسامی جواد محسن بازداشت شدن، سومی هم گویا اسمش کامران بوده تو درگیری مسلحانه کشته شده. ترتیب انتقال بازداشت شده ها رو هم به مرکز دادم.
بسیار خسته نباشید، من عازم جلسه ای هستم، ان شاء الله فردا تو مرکز میبینمتون. در پناه
خدا نگهدارش. ولی خودمون خوب قصر در رفتی.
میگن خدا وقتی که میخواد یکی رو ساقط کنه عقلش ازش میگیره. شانس آوردم که اینا مثل اربابشون آدمای باهوشی نبودن. اون تلفن طلب پایین نبود، با برگشتن کامران به ساختمون ممکن بود تو دردسر بیفتن.
میبینی ازدواج چقدر خوبه؟ حتی اگه منتهی به طلاق هم بشه، باز ممکنه شرایطی پیش بیاد که زن سابق آدم به داد آدم برسه.
بعد از اینکه اطلاعات غلط بهش دادم، ترسوندمش که بعد از ارائه اطلاعات منو زنده نمیذارمشو بهتره دست من رو باز کنم، شاید بتونم از اون محلک نجاتش بدم.
بچه اینقدر طولش داده تا رسیدی برم؟
بهم اعتماد نکرد، گفت ترجیح میده که فقط تنها جوری شد کنه تو باز کردنش زمان ببره. فکر بهتره قبل از باز شدن دستم خودش از اون خونه خارج شده باشه.
حق کرده بزن، خدا باید بوده، شانس بود. از تالا برام تعریف نکردی چطور با خانم سابقه تاشن شد؟
سال 56 بود، منجمن اسلامی دانشگاه فعالیت میکردی، نوارای سخنرانی امام خمینی رو تکثیر میکردیم، اعلامیه چاپ میکردیم.
لابد یه دفعه که از دست نیروهای حکومتی فرار میکردی، خانم در کاخشون رو برات باز کرد که قایم شد.
نمیدونستم که وضعیت مالی خانوادش خوبه، اما توجه رو جلب کرد.
از شما بعید آقا حامد.
از معدود دختره دانشگاه بود که حجاب داشت، روسری سرش میکرد، با بقیه فرق داشت.
از دل شما رو برد انتخابش کردی برستا جان.
مسبب آشنایی ما سخنرانی یکی از اعضای عالی رتبه حزب رستاخیز بود.
چطور؟
بعد از اینکه شاه اعلام کرد هر کی نمیخواد در حزب رستاخیز عضو بشه از ایران بره، یه جو اعتراضی شدیدی تو جامعه به خصوص تو قشر دانشگاهی ایجاد شد. اما موقع امام هم یه پیغام داد و عضویت تو این حزب رو حرام اعلام کرد.
آره یادمه، پدرم بعد از این پیغام یه روز با دوستاش رو افتادن تو خیابونم و هست هر روزنامه فروشی که سرراشون بود تمام نسخه‌های روزنامه رستاخیز خریدن، همه‌شون رو تو حیاط خونمون آتیش دادن.
تو همون شرایط اعلام کردن قرار سنت الله احمدی یکی از اعضای برجسته حزب رستاخیز واسه سخنرانی بیاد دانشگاه. با بچهای انجمن اسلامی یه جلسه استراری تشکیل دادیم تا ببینیم در عین سخنرانی اون با چیکار کنیم.
وسط صحبتت بیمارستان نزدیکه، بهتره قبلش بریم اونجا سرپرگی کارای انجمن.
نرفتی هم نرفتی، بیشتر دوست دارم الان امیر رو ببینم.
نه دیگه نشد، خواستم بیسیم بزنم آمبولانس بیاد، گفتی زخمام جراحاتت سرپایی هم پانسمان میشه. تو که نمیخوای امیر رو با این شکل و شمایل ببینی؟
من که حریفتو نمیشه. باش بریم همین بیمارستان.
آره از همین دور برگردونم این دوزم. خب داشتی تعریف میکردی، بگو
کجا بودم. آه داشتم اون جلسه رو میگفتم برات. نظرات بچه ها متفاوت بود. یه عده طرفدار سر دادن شعارهای تندی مثل مرگ بر شاه و به هم زدن جلسه بودن که بقیه مخالفت کردن و گفتن این کار بهانه به دستشون بوده دوباره یه سری از بچه های دانشجو رو بازداشت کنه. یه دم میگفتن شعار الله اکبر بدیه، یه دم میگفتن قرآن بخونه.
حالا پیشنهاد لیلا خانم چی بود؟
لیلا اصلا تو اون جلسه نبود.
صحیح، اون موقع هنوز درست حسابی نمیشناختی.
تازه اومده بود دانشگاه ما، گفتم که فقط به خاطر حجابش متمایز بود. در من بیمارستانم که چه پارک نیست. خیلی بریم خونه من یه دوش بگیرم، دو تا چسبم به سر صورتم بزنم، همه چی رو برو میشه.
آقا جون از دکتر رفتن نمیتونی دری، بی خودی تقلا نکن. دوشت بیمارستان یه کوچه خلوت هست، همیشه هم جا برای پارک داره. خب بعدش چی شد؟ ادامه بده.
قرار شد بعد از پایان سخنرانیش از جامون بلند شیم و شعار الله اکبر بدیم، اما وسط سخنرانی لیلا همم رو غافل گیر کرد.
بلند شد شعار داد؟
نه، سخنران داشت در مورد نقش مهم حزب رستاخیز در برقراری دموکراسی سلطنتی صحبت میکرد که لیلا دستشو بلند کرده گفت سوال داره. سخنران نمیدونست که اون لحظه مرتکب چه اشتباهی بزرگی شد که به لیلا اجازه حرف زدن داد.
لابد سوالای سختی کرده.
رسمن طرف رو با خاک یکسان کرد، با دست پر اومده بود از تعریف و تمجید بیچون و چرای حزب از سیاست های نخست وزیر و کابینه و همه انتقاد کرد. سوالای پرسید که سناتور هیچ جوابی براشون نداشت. آخر سر سناتور انقدر جوش آورد که از مامورین حراست خواست از جلسه بندازنش بیرون. همین که مامورای حراست دانشگاه رفتن سراغ لیلا، دانشجوها شروع کردن به کف زدن و شعار الله اکبر دادن. سناتور احمدی بی‌نوا مجبور شد سخنرانیشو نیمه کاره ول کنه و از سالون بره.
بعدش لیلا خانم رو بازداشت کردن.
دو تا مأمور بردنش دفتر رئیس دانشگاه، فرداش هم نامه زدن از تحصیل تعلیقش کردن. فرداش که اومده بود نامه تعلیقش رو بگیره، من و یکی دو تا از دانشجوهای عضو انجمن اسلامی رفتیم سراغش تا ازش تشکر کنیم. سر صحبت باز شد، اعلام آمادگی کرد که تو فعالیت های انقلابی کمک میکنه.
و این سابقهش عجیبه، یه دفعه غرب زده و لیبرال شده.
خودش میگفت آدم ها عوض میشه.
ما این شده؟
خیلی بودن که علیه شاه مبارزه میکردن، اما حب قدرت باعث شد روشونو گم کنن. تازه یه موضوعی هست که بد جوری فکرمو مشغول کرده.
چی؟
این که ممکنه لیلا هم دست پدرش شده باشه.
چی داری میگی تو؟
وقتی اومد زیر زمین ازم اطلاعات بگیره، اون دقیقا میدونست میکروفون کجاست.
تو چطور بهش مشکوک شد؟
وقتی بهش گفتم سهراب مرده، خیالش راحت شد. در چند دقیقه اون شالش رو به چراغ مطالعی که میکروفون داخلش نصب شده بود گذاشت تا بدون اینکه اونو حرفامونو بشنون با هم مذاکره کنه.
باهات مذاکره کنه؟ چه مذاکره؟
اون مفت و مجانی دستامو شل نکرد که بتونم فرار کنم. در قبالش ازم چیزی خواست، ارزشمندترین چیزی که تو زندگیم دارم.
بفرمایید.
سلام علیکم آجا.
به به، سلام علیکم. خدایا شکرت، باورم نمیشه، فکر نمیکردم دوباره ببینمت.
خواست خدا بود.
بله، خدا اراده کنه هیچ چیزی نمیتونه به بندش گزندی برسونه.
از سهراب چه خبر؟ حرفی زده؟
نگرانه، فکر کنم حرف نزدنش دلیل خاصی داره. هنوز نتونستم دلیلشو بفهمم، شاید بهتر باشه خودتم باش حرف بزن.
همین کار میکنم.
فعلا که خسته ای، بهتره یه کمی استراحت کنی.
برای استراحت فرصت هست داره.
محل سکونت پدر خانم ثابتت هم شناسایی شده. بچه ها اونجا رو تحت نظر دارن.
به نظر من بهتره بیاریمش اینجا ازش بازجویی کنیم.
بسیار خوب، هر طور خودت سلام میدونی. در ضمن این خانم لیلا، همسر سابقت،
اینجاست؟
بله، تو اتاق بغلیه.
شما نگهش داشتین یا اصرار خودش بود؟
اصرار خودش بود. میخواستم به توصیه ای کنم.
بفهمید جان.
بچه احتیاج به مادر داره، اگر ابراز ندامت میکنه بهتره ببخشیش.
راستش آجاقا، یکم شاخ و برگ زندگی من نیاز به هرس داره.
نمیفهمم منظور چیه.
انشالله به وقتش خدمتون عرض میکنم. فهمیده سهراب زنده است؟
نه، چند بار سوال کرد ولی جوابی نشنید. چطور؟
هیچ، فعلا با اجازه.
خواهش میکنم.
سلام.
از بابت کمکت ممنونم، جونم رو نجات دادی.
این یه معامله بود.
درسته،
دیگه بدهی به من نده. البته اگه به قولی که به من دادی عمل کنی.
اگه اجازه بدی میخوام کمی با تو حرف بزنم.
میشنوم، فقط خواهش میکنم موعظه نکن که حال شنیدنشو نداره.
نه چنین قصدی دارم، نه زیر قولم میزنم، نه موعظه میکنم، فقط میخوام با تو حرف بزنم.
میشنوم.
میخوام برات چیزایی بگم که 7 سال تو دلم تلمبار شده. خیلی چیزا رو نمیشه گفت، یعنی به هر کسی نمیشه گفت.
حالا تصمیم گرفتی برای گفتنش به من اعتماد کنی؟
اومدنت به زندگی مثل یه نسیم بود، اما رفتنت مثل یه طوفان همه چی رو خراب کرد. بچه‌ای که قرار بود با هم بزرگ کنیم بی مادر شد. هیچ فکر نمی‌کردم این نسیم همچین خرابی به بار بیاره.
عجیبه، فکر نمی‌کردم از اون احساسات رمانتیکی که تو زمان دانشجویی داشتی چیزی تو وجودت مونده باشه.
یادم اولین بار که دیدمت او سری سرت بود، وقتی که کمتر دختری تو دانشگاه حجاب داشت. یادم از شرف حرف میزدی وقتی که خیلی ها دیکتشم بلد نبودم. یادته؟
من حافظه خوبی دارم. خب
وقتی از اون قصد به خونه فقیرانه من اومدی، فکرم درهای بهش برون باز شده. وقتی به خاطر من جلوی پدرت وایستدی، چی شد اون معصومیت؟ چرا عوض شدی؟ چرا رفتی؟
آدم ها عوض میشن.
تعریف تو از عوض شدن چیه؟
عاقل شدن، منطقی فکر کردن.
این که به رسم و رسومات، به فرهنگت لگد بزنی، معنیش میشه عاقلان و منطقی فکر کردن؟
همش میخوای عقایدتو تحمیل کنی، فکر میکنی اون ایدئولوژی که بهش اعتقاد دارین و به قول خودتون جونتونم براش میدین.
ظاهرن حرف زدن با تو فایده نداره.
نه، فقط امیر رو به من بده. زیر قولت که نمیخوای بزنی؟
نه، هیچ وقت زیر قولم نمیزنم، هیچ وقت. یادت نرفته که گفتم میذاریم خودش انتخاب کنه، من یا تو به انتخاب خودش. فقط.
فقط چی؟
انگار باز کردن دستم خیلی برام گرون تموم میشه. امشب ساعت 9 میارمش اونجا.
چقدر این شهر شلوغه، چه جمعیتی.
بله آقا، تهران خیلی بیرویه روش کرده، مهاجرت روستایی ها و
این شلوغی و ازدحام خوبه. تراکم جمعیت نیاز رفاهی رو بالا میبره. این جنگ به همون خیلی ضربه زده، بیشتر هم ضربه میزده.
ماشین جلویه دیگه رسما وایستاده است.
نکنه پلیس های راهنمایی رانندگیشون هم فرستادن جبهه های جنگشون؟
نه آقا، همیشه این خیابون ترافیکه، اما الان دیگه رسمان اصلا قفل شد. بزنی از اون موتوریه برسن ببینم چی شد. آقا برای چی ماشین رو باستادن؟
انگار یه خونه آتیش گرفته، پلیس آتش نشانی اومده، خیابونم بستن.
اینم از شانس ما. باید کوچه برگه بندازم برم.
آره فریا برو.
چشم، البته یه خورده راه طولانی میشه ولی عوضش تو این ترافیک نمیم.
انسان موجود پیچیده و عجیبیه، اکثر آقا زیر فشارهای روحی بیشتر از آزارهای جسمی خورد میشه. در مورد جامعه هم صادقه، تزلزل روحی بیشتر از نابسامانی اقتصادی جامعه رو فلج میده. هیچی به اندازه تبلیغات و اخبار رسانه نمیتونه باعث تزلزل روحی یک جامعه بشه.
برای همینه که تو جلسه پاریس اینقدر اصرار داشتیم که شبکه‌های رادیویی فارسی زبان بیشتر بشه.
بله، هیچ وقت نباید قدرت رسانه رو دست کم گرفت.
بله،
یکی از بزرگترین اشتباهات شاه غفلت از رسانه ها بود.
خانم امیری تو اون جلسه یه طرح هم برای راه اندازی شبکه تلویزیونی ماهواره‌ای داد، بخش اخبار، فیلم، موزیک.
بله، الان بخش زیادی از هزینه داره خرج راه اندازی شبکه‌های تلویزیونی میشه. طوری برنامه ریزی میشه تا هر شبکه عملکرد تخریبی خودشو داشته باشه.
درست آقا، الان چند تاشون رو آوردن به تخریب بنیان خانواده.
درستش همینه، الان با تخریب بنیان خانواده دسترسی به اهداف دیگه سخت‌تر میشه.
آقا من جسارتاً میگم بهتره درباره رویدادهای خبری که تو ایران اتفاق میفته تحقیق بشه تا مثل خبرهای دیگه بعداً دستمون رو نشه.
شرفی.
بله آقا.
بعضی وقتا سادگی تو منو متعجب میکنه.
مزید.
برای انتشار خبری که بتونه به جامعه شوک وارد کنه احتیاج به تحقیق نیست. یه عده زیادی تو جامعه هستن که تشنه تهمتن، تشنه شایعه. تهمت مثل زغاله، حتی اگه نسوزونه میتونه طرفو سیاه کنه.
بله حق با شما صحبته.
فکرشو بکن، یه شبکه رادیویی راه اندازی بشه که 24 ساعته برنامه پخش کنه، یه ترانه نیناشناش پخش کنه، بعد یه خبر در مورد فساد مالی و اخلاقی سران نظام، بعد یه ترانه 6 و 8، بعد یه گزارش در مورد نارضایتی مردم از گرونی و بیکاری.
بله.
حتی اونی هم که اهل سیاست نیست به خاطر شنیدن ترانه و اخبار گوش میکنه. کلن نظر من اینه که ما باید به اون سو تغییر جهت بدیم.
کدوم سو آقا؟
مبارزه رسانه‌ای.
بله.
توزیع مواد مخدر ارزون قیمت تو یه مقطع برای ضربه زدن بهش راهکار بدی نیست، اما در طول
یعنی آقا ببخشی، شما فکر میکنین با وجود جنگ و تحریم این همه سازوکار سیاسی لازمه؟
البته ما باید از تمام راه‌های ممکن استفاده کنیم.
بله.
تو همه این سالها در تمام جلسات تاکید کردیم که اینا 2 ماه بیشتر رأس کار نیستن.
درسته،
ولی تا حالا که دوام آوردن معلوم نیست چند وقت دیگه با حمایت این مردم رأس کار بمونن.
بله.
این آدمو نگران میکنه در کنار نگرانی ها و دغدغه های دیگه ای که داریم.
فکر کنم شما الان بیشتر نگران بیخبری از جواد و کامران هستیم.
بله، آخرین خبری که ازشون رسید خبر خوبی بود، ولی الان 24 ساعته که خبر جدیدی ازشون نداریم.
نگرانید که نکنه اونا رو بازداشتشون کرده باشن یا اینکه؟
بله بله، بعضی وقتا بیخبری بهترین خبر نیست.
بعید میدونم اتفاق خاصی افتاده باشه.
تو همچین ماموریت های خطرناک ما با احتمالات کاری نداریم، فقط حقایق برامون.
سعی میفهمید.
ببین، با توجه به فعالیت های جدید ستاد مبارزه با مواد مخدرشون،
بله،
ما هم باید تو پروتکل های امنیتیمون تجدید نظر کنیم.
به نظر شما لازمه که قبلش هماهنگی لازم با پاریس و واشنگتن انجام بشه؟
نه، احتیاجی نیست. این مسائل تو حوزه اختیارات شخصی من به عنوان مسئول سازمانه. یه سری موارد رو در نظر دارم.
صحیح.
فکر کنم احتمالش از این یکی کوچه بری.
آه بله حتما.
از این به بعد ارتباطات باید یه طرفه باشه.
بله چشم. در حال حاضر فقط یه نفر میتونه با ما تماس بگیره.
بله، این خودش یه موزله.
خب در این مورد چه دستوری میفرمایید؟
اونم حلش.
چی شده پدر؟ چرا اینقدر ناآرومی؟
واقعا که تو جدا نمیدونی چی شده؟ آخه این چه کاری بود کردی؟
بچه‌مو میخواستم. شما کاری نکردین، مجبور شدم خودم این کارو بکنم.
به قیمت جون من؟
برای شما اتفاقی نمیفته. چند ساعتی سوالاتی ازتون میکنن و بعد آزادتون میکنن.
تو دیوونه‌ای دختر. نگفتی ردتو میزنن میان سراغ ما؟
باور کنین چند بار مسیرمو عوض کردم. با خودم گفتم اگه اونا نیاز به آدرس داشته باشن، با چند ساعت بازداشت من میتونستم به خواستشون برسم.
به دنیا اومدن، دردسر بزرگ کردن، دردسر شوهر کردن، دردسر. آخه میارزید به خاطر یه بچه؟ اونم بچه‌ای که مال خودت نیست و به فرزندی قبولش کردی. به دنیا نیومده، سر مادرتو خوردی، حالا نوبت منه.
اون فقط یه بچه نیست پدر، اون دنیای منه.
فکر میکردم یه دختر منطقی عاقل تربیت کردم.
تو این 7 سالی که خارج ایران بودیم، هر وقت چشممو میبستم و میخواستم به آرامش برسم به امیر فکر میکردم. وقتی اولین بار که بغلش کردم، وقتی میخندید، وقتی که
ببین این بچه که این بلاهایی که تو سر من آوردی سر خودت میاره.
اومدم.
جعفر در باز کن.
چشم آقا.
سلام.
سلام. چطوری پسر گلم؟ خیلی خوش اومدی.
بابا نگفتی چرا اومدیم اینجا؟
لیله خانم لطفا چند لحظه بریم داخل، میخوام با پسرم تنها صحبت کنم. بابک جان آقای ذبیحی رو ببر داخل ماشین.
داخل ماشین؟
شما باید همراه ما تشریف بیارین کمیته.
الان؟
پس کی؟
من الان آمادگیشو ندارم آقا.
شاید خیلی پیشتره باید آمادگیشو پیدا میکردی، همون موقعی که تصمیم گرفتی برگردی ایران. بفرمایید آقای ذبیحی. لیلا خانم شما هم لطفا بفرمایید داخل خونه، میخوام چند کلمه با امیر تنها صحبت کنم.
بابا چرا نمیگی وسایل منو برای چی تو این چمدون گذاشتی؟
بهت گفتم که ممکنه موقعیتی پیش بیاد که ما مجبور شیم دور از هم زندگی کنیم.
اون دو روزی که نبودی بی خبر رفته خیلی گریه کردم بابا، میخواستم مدرسه هم نرم.
از این حرفا هیچ وقت نزن خوب؟
همش فکرهای خیلی بد میکرد، این که اگه دیگه نیای.
گوش کن امیر، خوب به حرفم گوش کن.
میخواین یه خبر بد بهم بدین؟ آره؟ معلومه میخواین یه خبر بد بهم بدین.
ما باید یه مدت دور از هم زندگی کنیم.
چی داری میگی آقا بابا؟
میخوام یه مدت بری و با لیلا زندگی کنی، مادر خوندت.
برای چی باید با اون باشم؟
برای این که من خسته شدم، صحبت ببرمت، اصلا بیام دنبالت. بسنه دیگه
بابا، با تو رو خدا اجازه بده پیشت ببرم. من هسته دیگه هیچی نمیخوام، اصلا نمیگم منو ببر با این، به خدا راست میگم بابا، فقط به زبوت باشم.
اونم مادرت حقی داره.
بابا من تو رو دوست دارم، میخوام با تو باشم. آقا چه دو دلت میاد من رو تنها بذاری؟ مگه چند شب پیش نگفتی هیچکی نمیتونه ما رو از هم دیگه جدا کنه؟ حالا خودت میگی اینجا بمونم؟
چرا گفتم؟
نباید هیچ وقت زیر قالش بذاره، هیچ وقت
به هیچ وقت. بسه دیگه دیوونم کردی، همینی که گفتم باید اینجا بمونی.
چشم بابا، همیشه به حرفت گوش کردم، حرفم گوش میکنم.
پسرم میدونم الان از دستم ناراحتی، اما بزرگتر که بشی میفهمی زندگی چه بازیای عجیبی داره.
میتونم بهتون زنگ بزنم؟
آره بزنم هر موقع که بخوای. یادت باشه دندوناتو مسواک کنی. حالا برو تو خونه.
نمیشه پدرمو فردا ببری؟
خیر، کاری که ازم خواستی خیلی برام مشکل بود، اما چون قول داده بودم عمل کردم. در این مورد به خصوص هیچ حسابی نداریم. یادت باشه که بعد از یه مدت میذاریم به اختیار خودش که کدوممونو انتخاب کنه. فکر کنم با چند روز موندم پیش تو دیگه این بهونه رو نداری که شرایطمون برابر نیست. این بچه تو شرایط فعلی منو انتخاب میکنه.
با پدرم چی کار میکنه؟
ای کاش در مورد امیرم انقدر نگران بودی.
نبودم.
7 سال بی مادر گذاشتیش، حالا هم باید بی پدری رو تجربه کنه.
بیا دوباره با هم زندگی کنیم. هر کجا که بخوایم میتونیم بریم. همین فردا ستایی با هم از اینجا میریم.
قبلا هم بهت گفتم ما اینجا به دنیا اومدیم، همینجا میمیریم، تو وطنمون. یادت باشه که قرار گذاشتیم بدون اطلاع از این خونه جا به جا نشی. خداحافظ.
زبیعی تو ماشینه، رضا پهلوش نشسته، بهش گفتم چهارچشم مراقبش باشه.
ممنون.
جسارته. ممنون. میتونم یه چیزی بگم؟
آره بگو.
حق نداشتی بچه رو معامله کنی. این کارت درست نبود.
نمیخوام امیر بزرگ شو پس فرد اعتراضی داشته باشه که مادرش رو ازش جدا کردم. حق بده که این سخت ترین لحظات زندگیم. فقط یه نفر بذاریم خونه رو از دور بپن.
ما آماده ایم.
لول بدید.
3 2 1
بریم. زبط.
مثل آب وقتی تشنه ای،
مثل رؤیا وقتی راکدی،
مثل خاطره وقتی تنهایی،
مثل عشق وقتی منتظر،
مثل شیپور وقتی خوابی،
مثل هیجان برای قلبت، مثل صحنه برای بازی یا زندگی.
قصه، سرگرمی، شوخی، جدی، شادی، اندوه، تجربه، نمایش.
رادیو نمایش.